هفت شب در ایران است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید بود. یک جمعه تعطیل و نازنین رو به شامگاهش رسوندیم. از نیمروز همراه شما بودیم با مروری بر آخرین خبرها. تا اونجایی که وقت و زمان به ما اجازه میداد سعی کردیم که مهمترین خبرها رو با شما در میون بگذاریم. در 16 خرداد 1399 خورشیدی و این لحظه هم در کنار شما هستیم به اتفاق سایر همکارانم. وقتمون بسیار محدوده، اجازه بدید در همین ابتدا بریم سراغ خبرها. خبرها رو از کیان معنوی که در استودیو در کنار من حضور داره بشنویم و برگردیم و با هم در کنار هم ادامه بدیم.
درود بر شما. کیانوش جهانپور رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد با مرگ 63 نفر دیگر بر اثر ابتلا به کرونا طی 24 ساعت اخیر، طبق آمار رسمی شمار قربانیان این بیماری در ایران به بیش از 8100 تن رسیده است. کیانوش جهانپور در نشست خبری امروز همچنین خبر داد که در 24 ساعت گذشته بیش از 2800 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شده و شمار رسمی کل مبتلایان که مورد تایید نهادهای مستقل نیست به 167 هزار نفر رسیده است. کیانوش جهانپور از افزایش نسبی شمار قربانیان در ایران ابراز نگرانی کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از ایران به دلیل آزادی مایکل وایت تشکر کرده و گفته تهران نباید برای دستیابی به توافق به گفته او بزرگ منتظر نتیجه انتخابات آتی ریاست جمهوری در آمریکا شود. آقای ترامپ با بیان اینکه پیروز این انتخابات خواهد بود افزوده توافقی که پیش از انتخابات به دست آید بهتر خواهد بود. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران هم که برای تحویل گرفتن مایکل وایت به سوئیس رفته به خبرنگاران گفته مذاکره با ایران هیچگاه سرراست نیست و نقاط توقف و سرگیری متعددی دارد. Negotiating with the Iranians is never a linear process. There's a lot of stops and starts. You have to be very patient. آقای هوک با گروگانگیر خواندن حکومت جمهوری اسلامی همچنین افزوده که دیپلماسی آمریکا در این زمینه همواره موفق بوده است. همزمان با آزادی مایکل وایت اعلام شد در آمریکا نیز مجید طاهری یک شهروند ایرانی آمریکایی متهم به نقض تحریم‌های آمریکا آزاد شده است. به گفته وکیل آقای طاهری این شهروند که ساکن آمریکاست قرار است برای دیدار با خانواده‌اش به ایران سفر کند. آقای طاهری که 16 ماه در زندان بود با حکم دادگاه در روز پنجشنبه که برابر با طول زمان بازداشتش بود آزاد شد. مایکل وایت که از زمان شیوع کرونا از زندان مشهد به مرخصی آمد و در اختیار سفارت سوئیس در تهران بود 2 سال پیش بازداشت شده بود و به تحمل 10 سال زندان محکوم شد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه ادامه بازداشت فریبا عادل‌خواه را خودسرانه و غیر قابل قبول خواند و خواستار آزادی او شد. او در توییتی که روز جمعه در این باره منتشر کرد نوشت عدالت حکم می‌کند که هموطن ما فوراً آزاد شود. رئیس جمهور فرانسه توییت خود را پیامی به مقام‌های ایران خوانده است. ژانیو لودریان وزیر خارجه فرانسه نیز با صدور بیانیه‌ای بار دیگر درخواست کرد حکومت ایران برای آزادی فوری فریبا عادل‌خواه اقدام کند. او در این اطلاعیه تاکید کرده است که ادامه حبس خانم عادل‌خواه می‌تواند بر روابط ایران و فرانسه تأثیر منفی بگذارد. و یک شناور تجاری ایرانی به نام بهبهان روز پنجشنبه در سواحل عراق و در نزدیکی خورعبدالله غرق شد. به گفته نادر پسندیده مدیر کل ایمنی دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ایران، یک نفر از خدمه در این حادثه جان خود را از دست داد. آقای پسندیده همچنین از مفقود شدن 2 تن خبر داده، یکی از آنها تبعه ایران و دیگری تبعه کشور هند است.
سپاسگزارم از کیان معنوی که خبرها رو به آگاهیمون رسوند. میزبان شما محمد زرقامی هستم و بیدرنگ بریم سراغ مجله شامگاهیمون. در این شامگاه نگاهی خواهیم کرد به آخرین های کرونا در ایران. افزایش شمار مبتلایان و شکایت مقام های مسئول از اینکه شهروندان کرونا را جدی نگرفتند. همزمان با آزادی مایکل وایت، شهروند آمریکایی در ایران، دونالد ترامپ: ایران برای توافق منتظر نتیجه انتخابات نماند. و واکنش محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران: 20 سال از مرگ خالق شاهکار شازده احتجاب گذشت. همچنین برای شما خواهیم گفت از شکایت سپاه از خبرگزاری ایسنا، محکومیت مدیرعامل این خبرگزاری. عنوان شکایت: نشر اکاذیب درباره عملیات‌های اطلاعاتی ایران در خارج از مرزها. مطالب دیگری هم داریم که در ادامه خواهید شنید اگر که با ما باقی بمانید در این مجله شامگاهی بسیار فشرده و شنیدنی. خیلی خوش اومدید به این مجله شامگاهی. اجازه بدید که در این لحظه بریم و آخرین های کرونا در ایران رو تا این ساعت مرور کنیم، در شرایطی که به هر حال همچنان صحبت از مسئله عادی انگاری کرونا است و همچنین صحبت از اینکه هشدارها بالا گرفته، چرا که آمارها افزایش پیدا کردند و این رو میشه از زبان مقام‌های مسئول در بهداشت جمهوری اسلامی ایران هم شنید و دید. روزه بلحری با ماست تا بیشتر برای ما بگه. روزه، به تو سلام میکنم. برگردیم به صحبت‌های کیانوش جهانپور و ببینیم که آقای جهانپور که هر روز آمارهای جدیدی رو اعلام میکنه، این بار با تکیه بر همین آمارها چه مطالبی رو بیان کرده.
سلام محمد و شنوندگان گرامی. کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت، امروز مانند روزهای گذشته آخرین آمار مبتلایان به کرونا و همینطور جانباختگان رو اعلام کرد. در مورد بیماران جدید کرونایی اشاره کرد که 2886 تن شناسایی شدن پی 24 ساعت گذشته. به صحبت‌های او گوش می‌کنید.
از بیش از 1,040,289 مورد مشکوک ابتلا به بیماری کرونا 19 در کشور نمونه آزمایشگاهی اخذ شده و آزمایشات اونها نهایی شده، که بر اساس نتایج اون آزمایشات تا امروز مجموعاً 167,156 مورد ابتلا داشتیم که در 24 ساعت گذشته این موارد 2,886 مورد رو شامل می شده.
خب اون در این حال اشاره کرده که 62 بیمار کرونایی جانشون رو از دست دادن و به این ترتیب تعداد جانباختگان به 8,134 تن رسیده و البته این رو هم اضافه کرده که تا به حال نزدیک به 130,000 تن بهبود پیدا کردن و 2,573 تن هم در وضعیت شدید قرار دارن. اما یک نکته که بود این در صحبت‌های کیانوش جهانپور قرمز بودن وضعیت خوزستان هست، ادامه این وضعیت در حقیقت، و اینکه تعدادی به استان‌هایی که در وضعیت هشدار قرار دارن اضافه شده. امروز این استان‌ها در وضعیت هشدار قرار داشتن، استان‌های هرمزگان، کردستان، کرمان، کرمانشاه، بوشهر و آذربایجان‌های شرقی و غربی. آقای جهانپور در یک مورد دیگه صحبت کرد و اینکه ازش پرسیده بودن که آیا موج دوم یا پیک دوم کرونا در ایران اتفاق افتاده، این رو رد کرده و گفته همچنان در موج اول هستیم و هنوز خیز بیماری رو شاهد نیستیم. در کنار این قضیه برخی از استان‌ها اعلام کردن که ممکنه در روزهای آینده بخوان تدابیر شدیدتر رو اعمال بکنن.
روز، اجازه بده به خاطر کمبود وقتی که داریم یک گریزی هم بزنیم به جهان. میدونیم که به هر حال بازگشایی های اجتماعی که اتفاق افتاده مسئله کرونا رو به جور دیگه‌ای داره رقم میزنه، از جمله در بعضی از کشورها به پیک خودش رسیده، از جمله افغانستان، کشور همسایه ایران. اما به طور کل الان وضعیت چگونه هست در دیگر کشورهای جهان؟
خب اون چیزی که بر اساس آماری که وجود داره، در حال حاضر 6,740,000 تن مبتلا به ویروس کرونا هست در کشورهای جهان و در تعداد کشته شدگان یا جانباختگان در حقیقت 393,847 تن هست. کسانی که بهبود پیدا کردن از این 6,740,000 تن 3,274,000 تن هستند که بهبود پیدا کردن، ولی 53,610 تن در شرایط هشدار قرار دارند. در مورد اینکه چه کشورهایی الان شاهد این هستند که بیشتر از همه در اونها شاهد ابتلا به بیماری کرونا هستیم، آمریکا هست با نزدیک به 2,000,000 تن و 110,255 جان باخته. بعد از اون برزیل هست با 618,554 تن و بعد روسیه، اسپانیا، بریتانیا، ایتالیا و هند. و این رو هم اشاره بکنم کشورهایی مثل روسیه، ایران کشورهایی هستن که آماری که اعلام میکنن آمار رسمی است و در مورد صحت اونا تردید وجود داره.
سپاسگزارم روزه بلحری که با ما همراه بودی، کرونا در ایران و جهان رو برای ما گفتی، سایه‌ای که سنگینه و از سر شهروندان جهان کم نشده. همچنان با شما همراه هستیم با مجله شامگاهی رادیو فردا، یک توقف کوتاه می‌کنیم و برمیگردیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنج شنبه با اشاره به آزادی مایکل وایت در توییتی که انجام داد گفت که توافق ممکنه و از حکومت ایران خواست که برای توافق منتظر نتیجه انتخابات نمونه. گفتگویی رو داشتم با حسین آقایی، کارشناس روابط بین الملل و استراتژیک در ترکیه، و از او پرسیدم که بیان این صحبت‌ها در موقعیت کنونی با توجه به آنچه که در ایران اتفاق افتاده و با توجه به آنچه که در آمریکا در جریان هست و به هر حال فشار حداکثری ایالات متحده که متوجه ایران هست، چه معنایی رو داره؟
ببینید، من تصور میکنم که در خود آمریکا اون بحث شیوع ویروس کرونا و مهمتر از همه تحولاتی که حول قتل جورج فلوید در آمریکا شاهد بودیم که افکار عمومی این کشور رو به شدت تحت تاثیر قرار داد و تا حدی یک مقدار منفی کرده در واقع نگرش ها به اون اقدامات ترامپ رو، این بیشتر ترغیب کرده رئیس جمهور آمریکا رو که بخواد به یک ثبت پیروزی سیاسی و تبلیغاتی در آستانه انتخابات آمریکا ترغیب بشه. و از طرف دیگه هم خب در ایران این دکترین فشار حداکثری در واقع جمهوری اسلامی رو به لحاظ اقتصادی به شدت در تعیین قرار داده. بنابراین در هر دو طرف به نظر میرسه که یک سری انگیزه هایی وجود داره که بخوان مذاکراتی رو انجام بدن، کما اینکه این بحث آزادی مایکل وایت هم در واقع یک چیزی بوده که اخیرا انجام نشده. همونطور که خود آقای عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی خبر داد، گفتش که بیل ریچاردسون فرماندار پیشین ایالات با محمد جواد ظریف دیدار کرده در آمریکا در مورد همین بحث آزادی مایکل وایت. یعنی میخوام بگم که مذاکرات بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا میشه با قاطعیت گفت در حال انجام هستش، ولی من گمان میکنم که این محدود هستش فعلا به بحث مبادله زندانیان، نه در ابعاد وسیع ترش.
پس اون پاسخی که ما بعد از اون دیدیم که آقای ظریف انجام داد و در پاسخ خودش اولا از یک موفقیت دو طرفه برای یک مسئله بشر دوستانه گفت و پس از اون به نوعی باز هم تو پرو انداخت به میدان ایالات متحده آمریکا و اینکه اونها باید قدم رو بردارن چرا که پیش از این توافقی وجود داره، اشارهشون به توافق هسته‌ای بود، اون بیشتر به نظر شما یک ژست و دو طرف دارن کار دیگه ای رو پیش میبرن؟
ببینید، من گمان میکنم که در مقطع فعلی هر دو طرف دارن در واقع محک میزنن موقعیت های همدیگر و مواضع یکدیگر رو که ببینن آیا این پنجره ای که باز شده میشه در واقع به صورتی باز بشه که تمامی اون ابعاد مذاکراتی که قراره در واقع روی اون محورهایی که مورد مباحثه هستش، مشخصا اون 12 شرطی که پومپئو به طور مثال تعیین کرده، بخواد در مورد اونها مذاکره انجام بشه. من گمان میکنم که یک سیگنال های ضعیف مذاکره برای بررسی امکان مذاکره در ابعاد وسیع‌تری در واقع داره از طرفین در واقع مخابره میشه. ولی دوباره اشاره میکنم، اگر این ما بخوایم بگیم که واقعا قرار هستش که مذاکرات روی سه مسئله بسیار مهم، یعنی بحث مداخلات منطقه جمهوری اسلامی در عراق و لبنان، سوریه، یمن، اون بحث عدم دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتم و بحث مهار برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی، که این سه تا بگم من مهمترین هستش، آیا مذاکره در مورد اینها انجام خواهد شد؟ من فعلا تصور می‌کنم که در مقطع فعلی با تردید ما من این رو بیان بکنم و یک نکته رو اشاره بکنم. یک تاریخ بسیار مهم ما پیش رو داریم، اونم 18 اکتبر 27 مهر ماه هستش که بر اساس برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت اون تحریم تسلیحاتی ایران قرار هستش که به پایان برسه
و تلاش آمریکا از دیگر سو. اما چون وقت کمه اجازه بدید که آقای این رو بپرسم که تمام اینها رو گفتیم، میدونیم که آقای ظریف داره اون رو میگه، آقای ترامپ هم اون طرف ماجراست، این طرف یک بازیگر اصلی وجود داره، آقای خامنه ایه. آقای خامنه ای پیش از این بارها اعلام کرده که مذاکره رو به هیچ عنوان نمیپذیره. چگونه امکان داره که این دو طرف مذاکراتی رو پیش ببرن بدون توجه آقای خامنه‌ای و برخلاف اون چیزی که ایشون در علن گفته؟
ببینید، یک توییت رو آقای خامنه‌ای چندی پیش دادن در مورد اون اشارهشون به امام حسن رو، بحث سازش و اینها. اگر ما اون رو بخوایم در نظر بگیریم، من به نظر میرسه که گمان میکنم که یک سیگنال‌های به هر حال هر چند ضعیف از طرف آقای خامنه‌ای داده شده که حتی بحث مبادله زندانیان مطرح شده. بدون تردید هیچ گونه مذاکره‌ای بدون تایید آقای خامنه‌ای انجام نخواهد شد. ولی من باز هم تاکید میکنم، حداقل از نگاه من اون سه موضوعی که اشاره کردم، بحث مداخلات منطقی، عدم دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتم و برنامه موشک‌های بالستیک، اینها سه محور کلیدی هستش که باید ببینیم آقای خامنه‌ای در مورد اینا حاضر هستش که مذاکراتی رو انجام بده مستقیم با آمریکا یا غیر مستقیم یا خیر. ولی من گمان میکنم که منتظر بمونیم تا 27 مهر ماه ببینیم آمریکا اون بحث تمدید تحریم‌های تسلیحاتی رو چه کار خواهد کرد. آیا طریق مکانیزم ماشه تحریم‌ها رو برخواهند گردون یا اینکه از طریق قطعنامه عمل خواهد کرد؟ واکنش روسیه چه خواهد بود و چین؟ متغیرهای زیادی فعلا دخیل هستش، باید منتظر بمونیم که اینها به کجا خواهد رسید.
بله، شنیدید تحلیل حسین آقایی رو، کارشناس روابط بین الملل و مسائل استراتژیک در ترکیه رو. یک اشاره کرد حسین آقایی به 27 مهر ماه. روسیه و آمریکا از دبیرکل سازمان ملل متحد خواستن در گزارش خودش درباره روند اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت مواضعشون رو در نظر بگیره. همونطوری که میدونید و اشاره حسین آقایی هم بود، آمریکا خواستار تشدید مجازات ایران به دلیل گسترش برنامه موشکیش. روسیه از حق ایران برای پرتاب ماهواره به فضا حمایت میکنه و تاکید کرده مانع تمدید محدودیت‌های تسلیحاتی علیه ایران خواهد شد. آنا رایسکایا گزارشگر ما در اوکراین و گزارشی در این باره.
نماینده روسیه در سازمان ملل متحد از تلاش های آمریکا برای تشدید فشار بر ایران ابراز تأسف کرد. به گزارش تاس، وسیله نبینز طی نامه‌ای به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که روسیه از حق ایران برای توسعه برنامه موشکی و فضاییش حمایت و تأکید می‌کند این برنامه ناقض بر جام یا قطعنامه‌های شورای امنیت نیست. نامه سفیر روسیه همچنین پاسخ به نامه سفیر آمریکا در سازمان ملل است که ماه گذشته پرتاب موشک توسط ایران را ناقض قطعنامه 2231 خواند و همچنین خواستار حمایت اعضای شورای امنیت از تمدید محدودیت‌های تسلیحاتی ایران شد. سپاه پاسداران اواخر آوریل اوایل اردیبهشت ماه از پرتاب موفقیت آمیز موشک محور بر و قرار گرفتن نخستین محور نظامی خود در مدار زمین خبر داد. آمریکا که پس از خروج از برجام بروی کرده فشار حد اکثری بر ایران روی آورده تا به گفته دولت دونالد ترامپ تهران را به مذاکره برای دستیابی به توافق جدید درباره برنامه اتمی موشکی و منطقه‌ایش وادارد، فناوری موشکی ایران را باعث نگرانی دانست و ایران را متهم کرد که درباره صلح‌آمیز بودن برنامه فضاییش دروغ می‌گوید. اما روسیه همواره سیاست آمریکا در قبال ایران را محکوم کرده و در تازه‌ترین واکنش وسیله نبینز سفیر روسیه در سازمان ملل در نامه نوشت آمریکا به بهانه‌های ساختگی و با تحریف ماهیات اسناد بین‌المللی می‌خواهد فشار بر ایران را افزایش دهد و خود را تبرئه کند و این در حالی است که به گفته وی آمریکا با خروج از برجام قطعنامه 2231 شورای امنیت و آیین سازمان ملل را نقض کرده. او در ادامه تأکید کرد مسکو به هر گونه اقدام واشنگتن در راستای احیای تحریم‌های بین‌المللی و یا تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران که پاییز امسال به پایان می‌رسد مخالفت خواهد کرد. و افزود آمریکا در حال برای استفاده از مکانیزم ماشه می‌کوشد که با خروج از برجام چنین حقی را از دست داده. باریس دالگوف، کارشناس مسائل بین‌الملل، می‌گوید به رغم حمایت صریح روسیه از ایران، سیاست مسکو در قبال تهران کاملاً صادقانه نیست.
از یک سو ایران شریک و همپیمان روسیه است، اما همزمان سیاست تهران مورد رضایت مسکو نیست. از سوی دیگر روسیه سیاست آمریکا را به چالش می‌کشد و همزمان به دنبال بهبود روابط با این کشور است و همواره به تهران به عنوان ورقه برد در بازی با واشنگتن نگریسته. بسیار بعید می‌دانم تلاش آمریکا برای تمدید تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران به موفقیت منجر شود، از جمله به آن دلیل که روسیه شکست این طرح را پیروزی خود می‌داند و این در حالی است که برنامه موشکی ایران برای روسیه نیز تهدید است، دست کم از این رو که بر تنش‌های منطقه‌ای می‌افزاید. شاهد تحرکات بسیار پیچیده دیپلماتیک هستیم که در آن هم روسیه و هم آمریکا به بهانه ایران به دنبال کسب امتیاز هستند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، قرار است اواخر ماه جری میلادی گزارش از روند اجرای قطعنامه 2231 ارائه دهد و برای روز پایانی ماه نشست علنی شورای امنیت برای بررسی این گزارش برنامه‌ریزی شده. نمایندگان روسیه و آمریکا در نامه‌هایشان از دبیرکل سازمان ملل خواستند هنگام تهیه گزارش خود نظراتشان را مورد توجه قرار دهد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
اجازه بدید بریم سراغ یک مسئله داخلی ایران که مدت‌ها پیش خبرساز شد. مدیر عامل خبرگزاری ایسنا از سوی دادگاه مطبوعات به دلیل انتشار مصاحبه‌ای درباره عملیات‌های اطلاعاتی ایران در خارج از مرزها به اتهام آنچه نشر عکاسی به قصد تشویش اذهان عمومی خونده شده مجرم شناخته شده. هنوز مشخص نیست دادگاه چه حکمی رو با توجه به اینکه شاکی او در این پرونده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده در نظر خواهد گرفت. اما بشنویم از جزئیات این پرونده و اتهامش در گزارش پروانه وحید منش.
علی متقیان، مدیرعامل خبرگزاری ایسنا، در دادگاه شعبه 6 دادگاه کیفری 1 استان تهران به ریاست قاضی شقاقی مجرم شناخته شد. به گفته کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران، آقای متقیان به دلیل انتشار مصاحبه خبرگزاری ایسنا با علی ماجدی، سفیر پیشین ایران در آلمان، که از عملیات اطلاعاتی به گفته وی خودسرانی ایران در اروپا انتقاد کرده بود، مجرم شناخته شد. این در حالی است که اکرم احقاقی مصاحبه کننده و علی ماجدی مصاحبه شونده این مطلب از سوی اکثریت دادگاه مجرم شناخته نشدند. کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران میگوید مشخص نیست آیا علی متقیان به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی روانه زندان خواهد شد یا خیر. اما خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از احتمال صدور حکم 2 ماه تا 2 سال زندان برای آقای متقیان و همچنین 74 ضرب شلاق خبر داده است. به گفته کمیته دفاع از روزنامه نگاران، دادگاه علی متقیان پس از شکایت سپاه پاسداران از خبرگزاری ایسنا به دلیل انتشار این مصاحبه در دیماه سال 97 برگزار شد. این مصاحبه پس از بازداشت اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی در آلمان منتشر شده است. آقای اسدی 10 تیر ماه 97 در پیوند با تحقیقات مشترک در آلمان، بلژیک و فرانسه درباره پرونده بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس در آلمان بازداشت شد. بانک جمهوری اسلامی اتهام‌های وارد شده را رد کرده و خواستار آزادی دیپلمات خود شده، اما دادگاهی در آلمان با استرداد او به بلژیک موافقت کرد و بر اساس اعلام دادستانی فدرال در این کشور، اسدالله اسدی به بلژیک تحویل داده شد. علی ماجدی در مصاحبه خبرگزاری ایسنا با اشاره به این عملیات و با انتقاد از رفتارهای خودسرانه در داخل کشور این سوال را مطرح کرده است که آیا میتوان انکار کرد که عملیات خودسرانه در خارج از کشور اتفاق نمیافتد؟ علی متقیان که در دولت محمود احمدی نژاد مدیر کل دفتر ارتباطات معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری بود، نخستین بار در سال 89 برای مدت کوتاهی به سرپرستی خبرگزاری ایسنا منصوب شد. از سال 93 و در دولت حسن روحانی مدیریت این خبرگزاری که در سال 1378 تأسیس شد، مجدداً بر عهده علی متقیان گذاشته شد.
گزارش پروانه وحید منش بود از مدیرعامل خبرگزاری ایسنا که از سوی دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شده در پرونده‌ای با شکایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. یک فاصله کوتاهی بگیریم و برگردیم با یک موضوع ادبی و فرهنگی با شما هستیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردید
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
یک نگاهی به تقویم‌های روی میزتون اگر بندازید، امروز 16 خرداده. 20 سال پیش هوشنگ گلشیری چهره در نقاب خاک کشید، نویسنده‌ای که برای ما با 16 احتجابش شناخته شده، 16 احتجابی که فیلم بهمن فرمان‌آرا یک فیلم درخشان رو هم به دنبال داشته. بشنویم در گزارش شهرام میریان از هوشنگ گلشیری.
هوشنگ گلشیری از جمله نویسندگانی است که در دهه 40 پا به گستره ادبیات داستانی گذاشت و با انتشار نخستین رمان کوتاهش 16 احتجاب نامش بر سر زبان‌ها افتاد. هوشنگ گلشیری در سال 69 خورشیدی، زمانی که در ایران به شهرت رسیده بود، همراه با مهدی اخوان ثالث، محمود دولت آبادی و شفیعی کتکنی به دعوت خانه فرهنگ‌های جهان به برلین آمد و پس از شرکت در همایش ادبی این خانه با دیگر همراهان به شهر کلن آمد و در دانشگاه این شهر هم در همایشی بزرگ با نام شب شعر و سخن بخشی از کتاب خود به نام در ولایت هوا را در برابر حدود 700 تن خواند. پس از شرکت در دو همایش برلین و کلن، پای هوشنگ گلشیری به آلمان باز شد و تا پایان زندگی چند بار به مناسبت‌های گوناگون به این کشور آمد. در یکی از همین سفرها، هوشنگ گلشیری به دعوت رادیوی بین‌المللی صدای آلمان ضمن داستان‌خوانی به پرسش ایرانی‌ها و آلمانی‌ها درباره سانسور کتاب، مشکلات نشر در ایران و بالاخره صدها و موانعی که بر سر راه نویسندگان، شاعران و پژوهشگران قرار دارد پاسخ گفت.
در ایران مسئله اهل قلم آزادی بیانه و اگر آزادی بیان نباشه هنر میمیره. وضعیت نویسندگان به این صورته که وقتی میخواد بنویسه حدوداً میدونه که چه چیزایی رو نمیتونه بنویسه و مرتبا بدتر شده در این سالهای اخیر، به خصوص که مدام این بررس ها عوض میشن، آدمایی رو تو خیابون مثلا مشغول شعار دادنن، میارنشون اونجا رئیسشون میکنن. واقعا میگم یکی از اینا گفته بود من تا حالا که اومدم این شغل رو گرفتم یه رمان نخوندم. مشکل اینه که ما باید این تلاش فرهنگی رو بکنیم، نه اینکه چنگ بزنیم به صورتم. حل مشکل کل جامعه ما با دخالت همه مردم قابل حله.
هوشنگ گلشیری که امروز 20 سال از مرگش می‌گذرد، در سال‌های آخر زندگی چند ماهی هم در خانه فرهنگی هاینریش بول، نویسنده سرشناس آلمانی در شهر دورن زندگی کرد. یک سال پیش از مرگ، هوشنگ گلشیری به پاس خدمات ادبیش برنده جایزه اریش ماریا رمارک در ارزش 25,000 مارک شد. این نویسنده در آخرین سفر به آلمان به دعوت دانشگاه بن ضمن داستان‌خوانی از گرفتاری‌های خود و دیگر اهل قلمان در ایران هم گفت.
سالها پیش من اولین باری که رفتم ارشاد اسلامی، من سر جبهخانه باش جدل داشتم، گفتم چرا کتاب من رو دارید بهش تقدس میدید؟ این کتاب معنی عجیب غریبی نداره، اما اگر شما جلوشو بگیرید تعابیر روش میکنه که من نخواستم. یعنی مشکل ما اینه که در حقیقت با فحش دادن به ما یه مقدار آدم رو گنده میکنن بی خود. ما ها فکر کنیم خیلی آدم مهمی هستیم و آن اصل ادبیات که تلاقی افقهای مختلف از بین میره و من فکر کنم شکست فرهنگی خوردن. بیشک ما از نظر فرهنگی مسلطیم.
هوشنگ گلشیری، نویسنده پرکار که 16 خرداد ماه 20 سال پیش بر اثر بیماری مننژیت در 63 سالگی در تهران درگذشت، نزدیک به 20 کتاب در قالب داستان‌های کوتاه و بلند، رمان، فیلمنامه و چند اثر غیر داستانی هم در کارنامه دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب رفته رفته به پایان مجله شامگاهی این جمعه نزدیک میشیم. البته این رو به شما بگم که رادیو فردا همچنان ادامه داره، مجله های بعدی میان و امیدوارم که به طور کل جمعه خوبی رو داشته باشید و در کنار رادیو فردا سپری کنید و لذت ببرید از شنیدن موزیکای روز ایرانی و فرنگی و مطالب متنوعی که همکارانم براتون تدارک می‌بینن. شبتون خوش. محمد زرقامی.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به افزایش 80% خط فقر در پایتخت ایران در 2 سال اخیر اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. رئیس کل دادگستری خوزستان در دیدار با مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاه‌های این استان درباره وضعیت پرونده این نیشکر هفت‌تپه گفت که این شرکت دارای 2 پرونده قضایی است.
یه پرونده همینی که به اتهامات ارضی، یه پرونده هم داره در خصوص همین نقل و انتقالش، بحث این که درست بوده غلط بوده، اونم در تهران، چون خود واگذاریش در تهران بوده، پرونده ای داره که صحیح بوده غلط بوده، هر چی هم بحث پرونده خاصی داره در تهران داره رسیدگی میشه.
به گزارش خبرگزاری دانشجو، صادق مرادی گفت که نظر خود را به سخنگوی قوه قضاییه و رئیس دفتر ریاست قوه قضاییه اعلام کرده و خواستار تسریع در رسیدگی به این پرونده ها شده است. یکی از پرونده های مورد اشاره رئیس دادگستری کل استان خوزستان، پرونده 18 جلدی تخلفات ارزهای دولتی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی است. بر اساس گزارش ها تاکنون چند جلسه محاکمه امید اسدبیگی، مدیر عامل، و مهداد رستمی چگینی، رئیس هیئت مدیره شرکت نیشکر هفت‌تپه، رئیس صندوق توسعه ملی و 2 تن از مدیران ارشد بانک مرکزی همراه با تعداد دیگری از متهمان برگزار شده است. در همین ارتباط نام تعدادی از مقام‌های ارشد دولتی و قضایی جمهوری اسلامی در این پرونده‌های 1.5 میلیارد دلاری مطرح شده است. مانند معاون اول رئیس جمهور، وزیر جهاد سازندگی، استاندار خوزستان و دادستان کل کشور. شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24 هزار هکتار مساحت در بهمن سال 94 در قبال پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی همراه با اقساطی 5 ساله به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد که همان زمان انتقادهای بسیاری را به همراه داشت، ولی مقام‌های دولت حسن روحانی بارها از این واگذاری دفاع کردند. کارگران نیشکر هفت‌تپه در پی این واگذاری با مشکلات بسیاری در دریافت دستمزد و مزایای خود مواجه شدند که به اشکال مختلف مانند اعتصاب، تجمع و راهپیمایی واکنش نشان دادند. محمد خنیفر از فعالان کارگری نیشکر هفت‌تپه چندی پیش در مصاحبه‌ای با رادیو ایران درباره مطالبه اصلی هزاران کارگر نیشکر هفت‌تپه گفت:
شرکت مثلا با 6 میلیارد پیش گرفتن، اگر خود کارگرا رو میگفتن آقا 2 هفته حقوقتون رو نمیدیم، ولی شرکت بخ... یعنی 2 هفته حقوق ما میمون پیش خود همون دولت، دقیقا ما شرکت ما میدادن خود کارگرا رو سهامدار میکردن. آقا شرکت خلیت کنن یا واگذارش کنن، بدنش به دولت، برش کردنن به دولت، بدنش به خود کارگر.
قرار شده است جلسه شورای عالی کار روز شنبه 17 خرداد با موضوع تعیین حق مسکن کارگران برگزار شود. تاکنون 2 بار برگزاری نشست شورای عالی کار لغو شده است. به گزارش خبرگزاری ها پیشتر گفته شده بود که نشست شورای عالی کار با موضوع تعیین حق مسکن کارگران برگزار می شود. این موضوع در شرایطی به عنوان دستور کار شورای عالی کار اعلام شده که در فروردین ماه اعلام شد که حق مسکن ماهانه کارگران از 200 هزار تومان در سال گذشته به 400 هزار تومان در ماه در سال جاری افزایش می‌یابد. این تصمیم بر اساس توافق نمایندگان دولت و کارفرمایان اتخاذ شد و در این حال نیازمند تصویب در هیئت دولت است. در این حال فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، به خبرگزاری ایسنا گفت که خواسته جامعه کارگری جدا از افزایش حق مسکن، افزایش پایه حقوق است. به اعتقاد او افزایش حداقل دستمزد کارگران باید انجام شود و حداقل دستمزد نسبت به نرخ تورم 41% بانک مرکزی اصلاح شود. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در پی توافق نمایندگان دولت و کارفرمایان 1,835,000 تومان با احتساب مزایا برای کارگران مجرد 2,605,000 تومان و برای کارگران متأهل 2,900,000 تومان تعیین شد. این توافق به رغم مخالفت و خروج اعضای کارگری شورای عالی کار اعلام شد. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در شرایطی تعیین شد که کمیته مزد شورای عالی کار سبد معیشت ماهانه سال 98 را 4,960,000 تومان اعلام کرده بود. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اهمیت ایجاد تشکل‌های کارگری در واحدهای صنعتی بزرگ برای رفع مشکلات حوزه کار و تولید تأکید کرد. به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حاتم شاکرمی در حاشیه بازدید از گروه صنعتی ایران خودرو ابراز امیدواری کرد که با همکاری مدیرعامل این مجموعه به این مسئله توجه شود که ایجاد این گونه تشکل‌ها در همه شرکت‌های تابعه برای رفع مشکلات حوزه کار و تولید عملیاتی شود. در این گزارش البته اشاره نشد که فرشاد مقیمی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو و معاونهای او چه واکنشی به سخنان این مقام دولتی داشتند. ایران خودرو فاقد تشکل کارگری به رسمیت شناخته شده در قانون کار مصوبه سال 69 خورشیدی است. ده ها تن از کارگران شرکت معادن مس 4 گنبد سیرجان در اعتراض به شرایط موجود خود در مقابل استانداری کرمان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این کارگران خواستار پرداخت 2 ماه دستمزد معوقه خود و نیز برخی از مزایای پرداخت نشده خود شدند. ده ها تن از کارگران اخراجی فاز 3 پالایشگاه آبادان که قرارداد پیمانی آنها پایان یافته است با تجمع در مقابل دفتر مرکزی این پالایشگاه خواستار بازگشت مجدد به کار شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این کارگران که چند سال به عنوان کارگر مقاطعه کار در این پالایشگاه مشغول کار بودند در اعتراض به اخراج خود از سوی شرکت پیمانکار خواستار رفع مشکل خود شدند. تجمع کنندگان پاچه نوشته هایی با عنوان ما میخواهیم کار کنیم برای نان در برابر جان و جامعه کارگری پالایشگاه آبادان هیچ فریادرسی ندارد در دست داشتند. یکی از کارگران به ایرنا گفت اکثر تجمع کنندگان بین 10 تا 15 سال سابقه کار دارند، اما پیمانکار به بهانه جلوگیری از گسترش ویروس کرونا آنها را اخراج کرده است. در این ارتباط علی نوربخش مدیر روابط عمومی پالایشگاه نفت آبادان گفت کارگران اخراجی رابطه استخدامی با پالایشگاه ندارند و پیمانکار پروژه‌های پالایشگاه با این کارگران قرارداد 40 تا 50 روزه و یا 4 تا 6 ماه امضا می‌کند و زمانی که پروژه به پایان می‌رسد کار آنها نیز تعطیل می‌شود. امضای قرارداد دائمی کار با کارگران و برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری از خواسته‌های فعالان و تشکل‌های مستقل کارگران در سالیان اخیر بوده است. کارگران شهرداری کوتب‌الدوله در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. 3 ماه دستمزد این کارگران و بیمه‌های آنان پرداخت نشده است. همچنین کارگران مجموعه شهرداری لیلک در شهرستان بهمه‌ای در استان کهگیلویه و بویه رحمت به خبرگزاری ایلنا گفتند که دست کم 6 ماه دستمزد و چند ماه بیمه آنان پرداخت نشده است. پرستاران قرارداد 87 روزه یاسوج که از ابتدای شیوع کرونا اشتغال داشتند در پی جذب نشدن از سوی دانشگاه علوم پزشکی این شهر در پایان قراردادشان در مقابل استانداری یاسوج تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، پرستاران پلاکارت‌هایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود سزای فداکاری بیکاری نیست و کرونا را شکست دادیم اما از کار بیکار شدیم. پیشتر هم پرستاران قرارداد 87 روزه در استان گیلان در تجمع‌های مشابهی شرکت کرده بودند. خبرگزاری فارس به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس نوشت خط فقر خانوارهای 4 نفره در تهران ظرف 2 سال اخیر از 2.5 میلیون تومان به 4.5 میلیون تومان رسیده است. یعنی 80% افزایش یافته است. بر اساس بررسی های این مرکز نرخ تورم بالا در سالهای اخیر منجر به رشد قابل توجه خط فقر در شهر تهران و سایر نقاط ایران شده است. به نوشته فارس این موضوع در کنار کاهش قابل توجه درآمد سرانه منجر به رشد نرخ فقر در این سالها شده است. پیش از این خبرگزاری مهر با استناد به آمار مرکز آمار ایران درباره نرخ اقلام خوراکی و خدمات در اردیبهشت ماه نوشته بود نان و لبنیات نسبت به ماه مشابه سال قبل بیش از 27% افزایش قیمت داشتند. بر اساس این گزارش نرخ انواع میوه نیز نسبت به ماه مشابه سال گذشته با بیش از 17% افزایش روبرو بوده است. مهر در مورد نرخ اجاره مسکن هم نوشت که نرخ مسکن در بخش اجاره نسبت به اردیبهشت سال قبل نزدیک 24% رشد داشته است. همچنین هزینه حمل و نقل در قیاس با اردیبهشت سال 98 با بیش از 48% افزایش مواجه بوده است. علاوه بر این نرخ تورم در بخش بهداشت و درمان نسبت به اردیبهشت سال گذشته نزدیک 22% افزایش یافته است. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن استکهلم سوئد درباره افزایش خط فقر میگوید
مهمترین دلیلی که وجود داره برای افزایش خط فقر همین تورمیه که به شکل مزمن در آمده. در سالهای گذشته به طور بلند مدت تورم ایران بیش از 20% بوده و در سال گذشته این تورم به بالای 40% رسیده و افزون بر این اگر بخوام در مقیاس بین‌المللی نگاه بکنیم ایران یکی از بالاترین نرخ‌های تورم رو داره در جهان. اما همزمان نباید فراموش کرد که دلیل اصلی تورم و در نتیجه بالا رفتن خط فقر همزمان درآمد سرانه کشور از سال 90 تا 98 یعنی این 8 ساله یک کاهش 34% داشته که باعث شده که اگر بخوام تورمم به این بگنجونیم درآمد واقعی خانوار تقریبا به 1/3 کاهش پیدا بکنه. با توجه به اون تورم بالا و این کاهش درآمدی طبیعی است که میزان خط فقر بالاتر میره و شمار فقرا بیشتر میشه و بنابراین بر اساس این روند بلند مدت اقتصاد چنین پدیده‌ای چیز عجیبی نیست.
این موضوع را در نظر داشته باشیم که میلیون‌ها کارگر ایرانی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند در اعماق خط فقر به سر می‌برند. فرامرز توفیقی عضو کارگری شورای عالی کار گفته است 70-72% شاغلان در مشاغل پایین دست بیمه نیستند و دستمزد حداقلی 500,000 تا 600,000 تومانی دریافت می‌کنند. پیش از این وبسایت همشهری آنلاین به نقل از گزارش اردیبهشت ماه 98 مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته بود که حدود 23 تا 40% از جمعیت ایران در سال 97 زیر خط فقر بودند. به نوشته همشهری آنلاین دولت هم در پی افزایش قیمت بنزین اعلام کرد که به 60 میلیون تن و 18 میلیون خانوار بسته معیشتی تعلق می‌گیرد و این به معنای گسترش خط فقر در جامعه است. آسیه امینی تحلیلگر اجتماعی ساکن نروژ درباره گسترش خط فقر و تأثیر آن بر زنان از جمله زنان کارگر و زنان سرپرست خانوار میگوید
قبل از هر چیزی بگم خبری در مورد افزایش خط فقر خیلی مورد توجه قرار گرفت. یک نکته ظریفی داره و اون هم رقمی که در اون اعلام شده بود که خط فقر به مثلا 4.5 میلیون تومان در ماه رسیده مربوط به شهر تهرانه. فراموش نکنیم که خیلی از مناطق محروم ما چه زنان و چه مردان دور از مراکز و دور از شهرهای بزرگ صنعتی هستند و همیشه اونها آسیب پذیرتر از مردمی هستند که یک حرفه‌ای دارن که ماهانه میتونه به اونها در واقع آیدی یا درآمدی برسونه. حالا در این بین و در این شرایط کرونا هم اومده و عده زیادی از مردم کارشون رو از دست دادن. این یه مسئله جهانی، ایران هم ازش مستثنا نیست. اما اون چیزی که ایران رو مستثنا میکنه مشکلی هست که همیشه زنها در اون بسیار بیشتر از مردان شاغل در معرض آسیب از دست دادن کار و شغلشون هستن. زنانی که ما از عدد و رقم حرف نمیزنیم، ما از زندگی میلیون ها انسان داریم صحبت میکنیم. زنانی که چه استخدام شدنشون، چه بیکار شدنشون، چه دورکاریشون، چه درآمدشون، میزان درآمد ماهانه و سالانهشون همواره نسبت به مردان در معرض تبعیض بوده و صدای این تبعیض هم کمتر شنیده شده. حالا وقتی با این پیش زمینه برمیگردیم مسئله خط فقر رو نگاه میکنیم میبینیم که این زنان در واقع در خط مقدم حذف شدن از حوزه کار و حذف شدن و آوار شدن زیر تمام مشکلات اقتصادی و اجتماعی دارن که این روزها داره بهشون تحمیل میشه.
خط فقر در تهران در شرایطی 4.5 میلیون تومان در ماه اعلام شده که در در سال 92 برای یک خانواده 4 نفره حدود 800 هزار تومان در ماه بود. به گزارش اعتماد آنلاین در سال 92 یک خانواده شهری می توانست به سطحی متوسط از رفاه دست پیدا کند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.